أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره مدارک و ادله قاعده قرعه به اتمام رسید. بحث بعدی بحث از قلمرو این قاعده است. البته در هنگام بحث از ادله قاعده به طور طبیعی میتوان مسئله قلمرو را هم مطرح کرد، یعنی ما تک تک ادله رو که بررسی کردیم می توانستیم خب مفاد هر دلیل را از حیث شمول یا عدم شمول نسبت به موارد مورد بحث صدا درست شد. آقایون بعضی نوشتن صدا مشکل، بله اینها رو ذکر بکنیم. اما خب چون مسئله قلم رو خودش یه مسئله مستقلی است و طبیعتاً یه بحث گسترده تر از اونچه که در ذیل ادله بخواد مطرح بشه طلب میکنه، لذا ما این رو مستقل کردیم بحثش رو، و به همین جهت حالا به مرور این مسئله رو مطرح خواهیم کرد. قلم رو تارتن از حیث موارد این قاعده مورد نظره، و اخرا از حیث این که آیا اختصاص به کافر داره یا شامل فرق اسلامی یا مخالفین و اهل سنت و به ویژه نواسب و امثال اونها می شود یا نه. پس یکی از حیث موارد ما میتونیم مسئله قلمرو رو مطرح کنیم که خب مثلا آیا فقط مربوط به قضا و کفارات، مربوط به حدود و تعزیرات، یا مثلا همه احکام تکلیفی و وضعی رو در بر میگیره، که اینو اشاره خواهیم کرد. یکی هم از جهت این که خب جب ما قبل، این که گفته شده اسلام همه اون چی که در گذشته بوده این رو قطع میکنه و کنار میزنه، این ما قبل چه کسی؟ ما قبل کافر، ما قبل هر کسی که غیر مذهب اهل بیت داره، یا این منظور کیست؟ خب اینو، این بخش اخیر رو در انتها انشاءالله متعرض خواهیم شد. اون چه در مسئله در بحث از قلم رو مطرح میکنیم همین موارد قاعده است. زاویه ورود آیون به بحث از قلم رو و قاعده هم متفاوته. البته این که میگم زاویه ورود متفاوته، بعضن در یک مورد خاص از یک زاویه به مسئله نگاه کردن و در موارد دیگر مثلا به نوعی دیگر این را متعرض شدن. ببینید، یه زاویه دید زاویه حکم تکلیفی و وضعی است، یعنی ما میتونیم درباره قلمرو و قاعده اینطور بحث بکنیم که خب آیا این قاعده همه احکام تکلیفی و وضعی را در بر میگیره یا اختصاص به احکام تکلیفی داره و شامل احکام وضعی نمیشه، یا عرض به حضور شما بعضی از احکام وضعی رو در بر نمیگیره، بعضی رو در بر میگیره، حالا بنابر اختلاف دیدگاهی که اینجا وجود داره. ببینید، حالا من برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه عرض می‌کنم خدمتتون. مثلا صاحب جواهر در بحث از وجوب غسل پس از اسلام میگوید اگر کافر مسلمان بشود غسل بر او واجبه. بعد دلیلی که ذکر میکنه این است که چون منظور از ما یجب قبله خطابات تکلیفی صرفه، نه اونچه که در اون خطاب وضعی است. جواهر جلد 3 صفحه 40. از اون ور اونایی که مخالفن مثل بعضی از عامه و به طور خاص ابو حنیفه، میگه قاعده اختصاص به احکام تکلیفی نداره و شامل احکام وضعی هم میشه، لذا معتقده که پس از اسلام غسل جنابت یا حیض واجب نیست، چون پیامبر اونها رو امر به غسل نکرده. مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 206. خب ببینید، اینجا وقتی میگن آیا بحث در اینه که آیا قاعده شامل احکام وضعی میشه یا نه، همه احکام وضعی منظور نیست. اینجا به خصوص خب بحث در سببیت غسل جنابت، سببیت جنابت برای غسل یا سببیت حیض برای غسل. صاحب جواهر که میگه مختص احکام تکلیفی است و شامل خطاب وضعی نمیشه، میگه خب این نحوه اسباب خارجن، یعنی جنابت سبب للغسل فی الاسلام، اما اگر کافری در زمان کفر جنوب شده این دیگه پس از اسلام غسل نداره. یا اون کسی که قائل به این که شامل خطابات وضعی هم میشه میخواد بگه به طور کلی اگر کسی مسلمان شد فرق نمیکنه چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی به واسطه اسلام برطرف میشه. البته مثلا در مورد غسل جنابت ممکنه همه قائل باشن لازم نیست، غسل پس از اسلام را همه بگویند لازم نیست، اما خود این هم از دو زاویه مطرح میتونه بشه. یه وقت از باب تخصیص و استثناء اون رو خارج میکنن، یه وقت از باب این که اساساً دلیل شامل این نمیشه، مقتضای شمول در دلیل وجود نداره، که اینو حالا در ادامه خواهیم گفت. ببینید، خب پس تو این بحث زاویه بحث صاحب جواهر و بعضی دیگه همین طریق که آیا قاعده نسبت به خطابات وضعی و احکام وضعی شمول دارد یا ندارد. اما همین صاحب جواهر مثلا وقتی بحث از قضای عبادات میشه، بحث قضای روزه، قضای صوم و امثال اینها، اونجا دیگه اینجا به عنوان یک حکم تکلیفی به تنهایی مطرح نشده و صرفا میگن اینجا مثلا لا یجب القضا، چون اسلام اون چرا که قبل از خودش بوده را میپوشانه و قطع میکنه. خب این یه زاویه است، یه زاویه همینیست که عرض کردیم. بالاخره ما این رو از حیث تکلیفی بودن حکم یا وضعی بودن حکم بررسی کنیم و بگیم خب مثلا این قاعده قلمروش همه احکام وضعی رو در بر میگیره، همه احکام تکلیفی رو در بر میگیره، یا قلمروش مختص به احکام تکلیفی است شامل وضعیات نمیشه، یا نه تفصیل بدیم مثلا بین بعضی وضعیات و بعضی تکلیفیات. حالا شما موارد را که ما ذکر بکنیم خواهید دید که بعضی از احکام وضعی هستند که مشمول قاعده نیستن و اما بعضی وضعیات مشمول قاعده هستن. در مورد حالا تکلیفیات هم خواهید دید همچنین اونجا هم این مسئله هست. لذا به نظر میرسه اگر ما بحث قلمرو را از زاویه دیگری مطرح بکنیم، از زاویه‌ای که صاحب عناوین بهش اشاره کرده و البته بدون اینکه حالا بخواهیم محصور در اون بمانیم بهتره. ببینید من قبلا هم اشاره کردم که به طور کلی حقوقی که به واسطه اسلام بر عهده شخص مسلمان ثابت می شود بر سه دست است: یا از حقوق اختصاصی خداونده، یا از حقوق اختصاصی مردم و ناس، یا از حقوق مشترک است، مشترک بین مردم و خدا. هر کدام از این سه تارتن به نحوی است که این کافر قبل از اسلام به اون مسئله و به اون حق معتقد بوده، یعنی در دین اونها هم چنین بوده، و اخرى به نحوی است که در دین اونها چنین عقیده‌ای نبوده و او به واسطه دین خودش چنین عقیده‌ای نداشته. مجموع این صور میشه شش صورت. حقوقی که اختصاص به خداوند داره، از حقوق مختصه خداست و در اعتقاد کافر هم بوده، اما گاهی حقی مختص خداست ولی در اعتقاد کافر سابقه نداره و او جز معتقداتش نیست. نسبت به اون دو قسم دیگر هم همینطوره، یه حقی مختص مردمه اما کفار هم به اون عقیده دارن، گاهی یه حقی مختص مردمه، این فقط در اسلامه، کفار به اون عقیده ندارن. و همچنین در حقوق مشترک، اون حقوقی که یه زلعش به خدا مربوطه و مرتبطه، یه زلعش هم عرض به حضور شما به مردم به عنوان حقوق مشترک معرفی میشن. خب حالا عنایت بفرمایید، من یک بار فقط مروری میکنم بر مفاد این قاعده با توجه به ادله ای که ارائه شد، که ما به استناد این مدلول خب می توانیم قلمرو قاعده رو تعیین بکنیم. ما گفتیم اولا دو سه تا نکته رو ما در مورد قاعده جب گفتیم که لازمه یادآوری بکنیم. اولا گفتیم معنای این قاعده اینه، درسته که مهمترین دلیلش حدیث الاسلام یجب ما قبله بود و ما در معنای این حدیث هم گفتیم، اما مفاد کلی این قاعده اینه که اسلام موجب می شود که اگر مجازاتی یا کفاره ای یا تکلیفی عذابی هرچی که به واسطه اسلام بر شخصی لازم بشه این برداشته بشه، یعنی اون آثار، اون عوارض، اون احکام، اون الزامات، عقابها، عذابها که به واسطه اسلام بر شخص مسلمان لازم می شود، این از کفار در دوران کفرشون برداشته می شه. پس خود معنای حدیث و معنای این قاعده مطلق نیست که اسلام همه چیز را بر می داره. ما اصلا این رو از دل این روایت در هنگام بررسی معنا و مفاد روایت استخراج کردیم. الاسلام یجب ما قبله معناش چیه؟ این خودش بالاخره همون ابتدای کار یک حد کلی، یک چارچوب کلی به اصطلاح برای ما تعیین میکنه. این خیلی فرق میکنه که ما بگیم مثلا ظاهر آیه، ظاهر روایت، سیره پیامبر، همه اینها یه اطلاقی دارد، اطلاق لفظی یا مثلا مقامی داره به یه معنا، که اسلام هر چه که مربوطه به گذشته است قطع میکنه و نادیده میگیره و پاک میکنه. یا اینکه نه، بگیم اساسا الاسلام یجب ما قبله معناش اینه که اسلام اون چیزهایی را که به واسطه اسلام بر شخص تحمیل میشه من العقوبات و المجازات و الکفارات و العذاب الاخروی و نحوه ها، اگر مسلمان بود به خاطر این یعنی این آثار بر او مترتب می شد، حالا یا به خاطر فعل یا به خاطر ترک چیزی. الان که مسلمان می شه اون کارهایی که به خاطر اونها لو کان مسلمن چنین عواقبی داشت، این برای کفر، برای دوران کفر مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. حالا این مفاد کلی رو عرض کردم به این که ما حالا در بررسی این موارد کار داریم به اینها. بر این اساس ما حالا عمدتاً باید بحثمون رو پیرامون این شش قسمی که صاحب عناوین گفته که حقوق اختصاصی خداوند، حقوق مشترک بین خدا و مردم و حقوق مردم، ببینیم حالا چه جوری است. اما در مورد حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی، یکی از یا شاید به یه معنا بزرگترین حق خداوند بر بنده که به اعتقاد برگی میگرده نه به رفتار و فعل، اعتقاد به توحید و خداوند به عنوان مبدع این عالمه. این مهمترین مشکل کافر اینه دیگه، که از نظر عقیده یا کافره یا شرک ورزیده. کافر و مشرک مشکلشون همون کفر و شرکه، و کفر و شرک در نقطه مقابل توحیده. این در نقطه مقابل توحیده. خب حالا اگر کسی کافر و مشرک باشه، این بزرگترین ظلمو به خدا مرتکب شده، علاوه که به خودش هم ظلم کرده، به خدا بزرگترین ظلم رو کرده. طبیعتاً به واسطه این معاقب و معذبه در آخرت به خاطر این اعتقاد. حالا رفتارهاش جداگانه، نفس این اعتقاد موجب عذاب اخروی است. اما این قاعده الاسلام یجب ما قبله، این حق اختصاصی خداوند را ازش میگذره. یعنی به واسطه اسلام تمام گذشته او که با اعتقاد به کفر و شرک همراه بوده، این عرض به حضور شما بر کنار میره. صدا نمیاد بچه، تا حالا خوب بود؟
صدا قطع و وصل میشه خیلی. صدا
از که
اینجوری؟ صدا قطع و وصل میشه.
از که اینجوری آقا؟ شاید شما عرض به حضور شما اینجوری هستید. حالا اکثر حضرات، من نمیدونم الان از مجموع 15 نفری که اینجا حضور دارن، البته آقای بعضی ها اولش نوشتن که صدا قطع و وصل میشد، ولی بعد نوشتن بهتر شد. ها بله بله، علیکم السلام. خب الان یکی از آقایون نوشته کیفیت صدا خیلی خوب نیست. بله همه دارن می نویسن. بله بله ظاهرن. شما الان از کجا دارید استفاده می کنین؟
ما از علاقات الله از جیب خودمون.
نه منظورم، منظورم مرکزید یا منزل هستید؟
یه 7-8 نفر هستیم، مرکز داریم گوش میدیم.
با هم مشترکن سر کلاسین؟
بله 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 سر کلاسیم. صدا خیلی ضعیف، یعنی قطع و وصل میشه. تصویرتون خوب میاد ولی صدا تو این قطع و وصل میشه. نمیدونم مشکل اینترنت چیه، حتما دیگه
مشکل از مرکز احتمالاً.
بالاخره
اینترنت
مفتی بود، باید اونجوری قطع ازشم بشه. الان آقای جناب علی، من آقای که الان صبح فرمودید، آقای رخشندگان دیگه، درسته؟ بله. شما از خونه دارید استفاده میکنید، ظاهرا شما میفرمایید مشکلی ندارید. بله بله. خب حالا شاید میگم مشکل از اینترنت مرکزه.
مثلا یه ذره بهتر شد الان. بهتر شد
برای اینکه حرف نزدیم.
نه صدا قطع و وصلیش کمتر.
خب حالا نوشتن از ابتدای شرک بگید. حالا من خلاصه عرض میکنم. ببینید ما گفتیم بحثمون رو در باب قلمرو از همون زاویه‌ای که صاحب عناوین مطرح کرده دنبال خواهیم کرد. خب اون شش قسمی که صاحب عناوین برای این موضوع ذکر کرده، یکیش حقوق اختصاصی خداوند بود. منتها گفتیم این حقوق اختصاصی بخشی به اعتقاد برمیگرده، بخشیش هم به افعال و رفتار. در بخشی که به اعتقاد مربوطه، این دیگه سابقه‌ای براش در دین خودش و عقیده خودش وجود نداره بعد از اسلام. بالاخره این باید به توحید معتقد میشد، به این که خداوند مبدع این عالمه، ولی متاسفانه کافر و مشرک شد و این شرک و کفر در واقع بزرگترین ظلم به خداوند تبارک و تعالی است. اما به مقتضای قاعده الاسلام یجب ما قبله، عذاب اخروی که مترتبه بر این ظلمه، این برداشته میشه. اون چه که در مدت کفر و شرک این آقا من الاعتقاد داشته، ولو در یک مدت طولانی، به محض این که اسلام می آورد، این باعث جب ما قبل میشه و اون ظلم نادیده گرفته میشه. عذابی که برای مشرکان و کافران در قرآن ذکر شده و به اون وعید داده شده، اینها همه برداشته می شود. دیگه فرقم نمی کنه حالا این زمان کفر مثلا 50 سال باشه، زمان اسلام یک روز، یا زمان اسلام یک نصف روز مثلا باشه، این دیگه یه یک ساعت حتی باشه. عمده این است که بالاخره این به حقیقت واصل شده و اون چی که در گذشته بوده همه از نظر به ظلمی که مرتکب شده و عقاب و عذابی که برای این ظلم در نظر گرفته شده، از اون جهت این پاک میشه. اما در محدوده افعال، خب اینجا عرض کردیم حقوقی که برای انسان، برای خداوند تبارک و تعالی تصویر می شود، این حقوق حقوق اختصاصی است و فرضم اینه که در حال کفر اعتقادی به اینها نداشته. مثلا تکالیف عبادی عمدتاً از این قبیله، نماز، روزه، عرض به حضور شما، بلکه حج، اینا همه از این قبیله. خب وجوب نماز تکلیفیه بر انسان، این حق اختصاصی خداونده و معلومه که این شخص در زمان کفر اعتقادی به صلات و صیام به این معنا نداشته. بله حالا مکاء و تصدیه که برای کفار در قرآن ذکر شده، اون یه مسئله دیگه. به این شکل نماز و روزه مورد اعتقاد او نبوده. حج همینطور. حالا طبیعتا اگر این شخص مسلمان بود و این امور از او فوت می شد، باید قضا می کرد یا در یه مواردی کفاره می داد، یا در مورد حج اگر مستطیع بود همین تکالیف بر عهده او بود. ولی با اسلام این تکالیف از اون کافر برداشته میشه، ولو اینکه در زمان کفر مکلف به این فروع هم بوده، تکلیف داشته به انجام اینها. حتی در مورد حج گفته شده که اگر در زمان کفر مستطیع باشه و حج نره و از استطاعت خارج بشه، اونگاه مسلمان بشود، این حج دیگه رو واجب نیست و قضا ندارد. بله، اگر به حال استطاعت اسلام آورد، اون وقت لهو وجهون، گرچه در همین جا هم بعضی نظر دیگری دارن، اما این بر او وجوب حج رو ثابت میکنه، باید حج رو به جا بیاره. و عرض به حضور شما، ولو اینکه بعدن استطاعتش از بین برود، وقت یه عده ای از عرض به حضور شما فقها اتفاقا برای به اصطلاح عدم وجوب قضای حج به همین قاعده استناد کردن و به همین دلیل گفتن که این حج قضا ندارد. به هر حال تمام، یعنی یا اکثر تکالیف عبادی که صرفاً حق خداونده، اگر از این قسم باشند که اونها در اعتقاد خودشون عرض به حضور شما به اون معتقد نباشند، این الاسلام یجب ما قبله اون رو بر می دارد، یعنی عذاب اخروی که نداره هیچی، قضاش یا کفارش برداشته میشه. ببینید این قسم، حالا اگر ما بخوایم ببینیم که ببینیم از ادله چجور این قسم استفاده میشه، اولا خب روایت خیلی روشن بر این مطلب دلالت داره، الاسلام یجب ما قبله، این خیلی به طور واضح مفاد حدیث اینه که یک چیزی که به واسطه اسلام بر مسلمان ثابت می شود، اگر در زمان کفر این چنین نبود، الان دیگه وجوب قضا و تدارک یا کفاره نداره، مخصوصا این که اعتقاد به این امور در زمان کفر هم نبوده. لذا اطلاق این خبر و به تعبیر دقیق تر اساسا اون ظهور اولیه خبر در این مورد کاملا روشنه و مشکلی نیست. علاوه بر این، سیره پیامبر که یکی از ادله بود به وضوح این رو روشن میکنه و اثبات میکنه. آیه به یه معنا میتونه ازش این استفاده بشه، و البته خب بعضی از ادله هم که ما ذکر کردیم ملاحظه فرمودید اساساً این ادله چنین دلالتی ندارن. این راجع به اصطلاح این قسم، چون مشخصاً اساساً این عبادات تکالیفی است که از قبل اسلام آمده، در گذشته هم این شخص بهش اعتقاد نداشته که مثلا بگیم برخلاف اعتقاد خودش عمل کرده و الان گریبان او رو میگیره. هیچ زمینه و اقتضا برای این که این تکلیف به اسلام الان بر او قضاش لازم باشه وجود نداره. به علاوه این اجماعی هم هست، این مطلبی است که تقریبا اجماع امامیه بلکه اجماع علمای اسلام بر اون هست. این چندان خیلی بحثی نداره. یکی از عرض به حضور شما حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی که باز میتونه در این قسم قرار بگیره، بعضی از تکالیفی است که جنبه مالی داره. ببینید مثلا فرض بفرمایید که این شخص باید روزه می گرفته و روزه نگرفته، و اگر مسلمان بود این روزه نگرفتن کفاره داشت. مثلا بنده ای رو باید آزاد می کرد، یا مسکین یا مساکینی رو باید اطعام می کرد. خب اینجا ببینید، اینجا حق اختصاصی خداونده در زمان کفرم بهش اعتقاد نداشته و یه چیز مالی هم هست، فقط مسئله قضا نیست. این بالاخره فرزند در این موقعیت به خاطر روزه نگرفتن باید عتق رقبه می کرد، یا بنده آزاد می کرد، یا مثلا کفاره می داد. خب این هم ظاهرش اینه، ادله شاملش میشه. یعنی اگر چیزی به عنوان حق اختصاصی خداوند مطرح باشه، اونم از قبیل اون به اصطلاح حقوق اختصاصی که این کافر در دین خودش، در اعتقاد خودش این چنین تکلیفی بر او ثابت نبوده، اینجا به طور قطع و یقین با این قاعده الاسلامی یجب ما قبله این را بر می‌داره. میام سراغ قسم دوم، حقوق اختصاصی خداوند با فرض اعتقاد اون کافر در دین خودش، به این معنا که او در دین خودش هم به این عقیده داشته. چطور؟ مثلا مثل چی؟ یه حق اختصاصی باشه مربوط به خداوند باشه و عرض به حضور شما در این حال او هم در دین خودش بهش معتقده. مثل این که فرض کنید کسی معتقده اگر کسی دیگری را بکشه خطئاً مجازاتش عتق رقبه است، چه اینکه حالا ظاهراً در بین مشرکین هم این چنین بود. خب الان ببینید اینجا تکلیف اختصاصی خداونده، حق اختصاصی خداونده. قتل خطعی که خب کسی درش حقی ندارد غیر از خدا، اینجا تکلیف را گفتن مثلا باید بنده ای را آزاد کنه، در بین کفار هم فرزن این چنین بوده و طبق اعتقاد اونا این بوده. خب حالا کسی در زمان کفر خطئاً کسی رو کشت، باید عتق میکرد و نکرده، چون خودشون هم معتقد بودن باید این کار بشه، یعنی هم اسلام بر این عقیده بوده هم دین کفر. حالا الان مسلمان شده، آیا این عتق باید انجام بده یا نه؟ یلزم علیه عتق الرقبه ام لا؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. سوال چی؟ سوال آقایون چیه؟ عتق رقبه یا کفاره اختصاص به خدا نداره؟ نه، اون ببینید در یه مواردی عتق این چنینه، بحث این است که این حقی که قرار داده شده در چنین مواردی، این حق ناشی از چیه؟ این باید یه فرض بفرمایید که بنده ای را آزاد می کرد، این به اصطلاح این باید بنده ای را آزاد می کرد برای چی؟ به خاطر قتل خطئی، و الا اون مسکین یا فقیر یا این رقبه حقی برای او نیست، او از قبل این حقی که برای خدا قرار داده شده منتفع میشه، حقی در بد و امر برای فقیر یا مسکین نیست که بگیم این از حقوق مشترک است. ما نمیتونیم این رو از حقوق مشترک بدانیم. حقوق مشترک حالا خواهیم کرد، مثل زکات، زکات و خمس از حقوق مالی مشترکن، که خب همون اول وقتی این لازمه بر او بده، باید به عنوان یه تکلیف واجب از ناحیه خدا بهش نگاه بشه، و هم یه حقی که مثلا برای اون اصناف، اصناف چندگانه وجود داره. اما اینجا این چنین نیست، اینجا مالی نیست که در اون مال حقی برای دیگران باشه، قتل خطئی است، یجب عتق رقبه، سیامی است که یجب کفارتو، کفارشو باید بدن. بله، این که به کی باید بدن یه بحثه، ولی این عرض به حضور شما باعث نمیشه بگیم این حق به اصطلاح مشترکه. خب حالا در این قسم دوم که هم حق اللهه، در این حال اختصاصی هم هست، و در این حال خود کافر هم در عقیده خودش باید این رو انجام میداده. این حالا دیگه وقت گذشته، اینو میذاریم برای فردا انشاءالله، چون دو قول درشه، تا ببینیم چه باید بگیم. خب صدا که خوب شده آقایان؟ بله؟